بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو این مباحثه ای که بود اینجوری عرض شد که در سه تا بخش حالا سعی کردیم مطلب رو جلو ببریم. بخش اول تفکیکی بود در مباحثی که برای ما مطرحه بین ظهور در یک پایه بر یک امری که هوش مصنوعی اسمش بگذاریم و تفاوت اون با اون اصل خود عقل، درک، نفس، جان، روح که اون یه چیز دیگه برای خودش بود. و من تأکید طلبیم اینه که شاید هر جلسه تذکر داده بشه که ما باید ضوابط روشنی فکرش کنیم، یادداشت کنیم که برای از دبستان بگیرید تا بالاتر که در نزد آیندگان این مرزها واضح بشه، یعنی در خودشون که تأمل میکنن وجدان کنن که اینی که الان تو من انسانه این مال پایه نیست، این استشراقه، این مال جای دیگه، مال جای دیگه است. وجدان کنه دان، نه اثبات کنه. و من به گمانم میشه در بخش اول این خیلی اهمیت داره. نباید اینا یکی از مهمترین کارهای حوزوی همین اتفاقا احکام فقهی اینا را گفتن که جای خودش، اما اینکه صیانت معارف باشه به نحوی که نشون بدن قشنگ در آینده دیگه به قول ما غلغله نباشه، همجوری مخلوط باشن، نه. این بخش اول که اهمیت داره. بخش دوم خب تحلیل این بود که در ظهورات پایه‌ای اونایی که رو پایه میتونه ظهور بکنه ما چه پیشرفتی داریم، چه تحلیل داریم، چیا ممکنه در پایه ظهور بکنه. و من به گمانم قصد و هوش مصنوعی و قوی و ضعیف و همه اینایی که گفتیم شاید غامزترین موضوع فقهی که داریم برای بخش سوم در نسبت به بخش دوم همینه. ما در بخش دوم اگر نظر شریف دون باشه برای اینکه طلبگی برامون واضح باشه از متن سخت افزار شروع کردیم، از متن سخت افزار اومدیم بالا تا ببینیم کجا میرسیم که میتونیم بگیم یه پایه‌ای فراهم شد که آگاهی درک معنا به نحو پایه محور ظهور کرد. و با این بحثایم که اومد پایه های بسیار لطیفی را تا اندازه که ذهن خاصرمون بود به دست آوردیم. پایه فقط پایه فیزیکی نبود که اکسیژن و هیدروژن باشه، عرض کردم در حتی یک جامعه که بزرگان فکر حاضر نمیشن بگن که ذره ای ما در جامعه اصالت داشته باشیم به اون معنای بحث خودشون بودن که فرمایشات فرمودن رد کردن اساتید خودشون ها. درسته؟ این فضا که ذهنهای قوی حاضر نمیشن یه ذره به جامعه اصالت بدن، اصالت به فرد مسامحه شده، ما میبینیم نه، همطور که جلسه قبلم عرض کردم تو فرمایش خودشون جای پیدا میشه تو همین جامعه پایه‌ای فراهم شد برای ظهور امری که واقعا یه نبنه و ظهوره، یه چیزیه که قابل کاهیدن به مؤلفه ها به اجزا نیست. این خیلی مهمه، یعنی در اجتماع هم ما باز پایه داریم، پایه های لطیفی که ظهور میکنه در اونجا که اموری که ممکن نیست بدون اون ظهور و قابل کاهیدن هم. اینا مطالب خیلی مهمه. اون وقت به گمانم در این مرحله دوم ما پایه های بتونیم فراهم کنیم. بله چشم. بله. عرض کنم که در این پایه‌هایی که فراهم میشه چیزهای لطیفی، یعنی پایه‌هایی در لایه‌های لطیفی از نرم افزاری فراهم میشه که در اون پایه‌ها ظهور میکنه چیزهایی که اون بحث‌های هفته قبل اصلا ناظر محور نیست و ظهور میکنه. عرض کردم مثلا بعض اصطلاحات چند بارم گفتم که اینا رو واردش بشیم مفصل تر. مثلا تو کلمات میبینید میگن که ماشین تورینگ. ماشین تورینگ چیه؟ یک ماشین انتزاعی مکانیکی. اگه انتزاعی چطور مکانیکی؟ مقصودی دارم، قبلا هم عرض کردم. انتزاعی یعنی ماشین ریاضی بود، فیزیکی نیست. انتزاعی یعنی یه ماشین با فکر ریاضی تنظیم پیدا کرده، ماشین به ایمان. اما مکانیکی، خب اگر انتزاعی پس چطور دوباره مکانیکی؟ فیزیکی. منظورش از مکانیکی نیست که یعنی تو خارج حرکت میکنه. منظور از مکانیکی در اینجا یعنی نیازی به توجه و آگاهی شخصی کسی او را مدیریت کنه نداره. اصلا دیگه خودش خودکار داره حرکت خودش را میبره جلو، نتیجه را متفرع میکنه. این ممکنه. حالا این ممکنه یا نیست؟ عرض کردم در این تو این فضا ما دنبال چنین پایه هایی هستیم. غامض ترینش هم بگمانم همون قتل عمده. چرا؟ چون غموزش به خاطر اینه که ما در قتل عمد خطأ شبه عمد. در عمد میگیم قاتل مثلا کلن حالا عمده. حالا من قاتل مثلا میزنم بابا مثال یک معنوس هست، ولی عامد در این مباحث حقوقی و زمانات. عامد چیه؟ اون یکی میگه هم قاصد فعل است هم نتیجه. شبه هم چیه؟ قاصد فعل هست دون نتیجه. خطأ محض چیه؟ نه قاصد فعل بودن نه نتیجه. اینا فقها میفرمان. درست شد؟ الان اینجا وقتی این برنامه میاد قاصد فعل هست یا نیست؟ قاصد یعنی انتخاب میکنه راه خاص را. اولم نتیجه را در نظر گرفته تحلیل. اصلا هوش همینه، یه غایتی را در نظر میگیره، راه کارهای وصول و تحصیل اون غایت را اعمال میکنه بهش میرسه. خب الان این حالا یه کاری انجام میده. البته دیدم تذکر میدن که بین مثلا فناوری های هوش مصنوعی، روباتیک با هوش فرق بذارید. خب اینا برای امثال ذهن شریف شما معلومه، مال یک کسی که مخلوط کنه معلومه که اگر ما میگیم ربات، ده ها علم و چیزایی که اصلا ربطی به هوش مصنوعی نداره تو اون دخالت کرد. این که دیگه معلومه. ما که میگیم ربات مثال بیاریم، نمیخوام مخلوط کنه هوش مصنوعی را با روباتیک. هوش مصنوعی فن خاص خودش، توضیحشم من تعریفشم عرض کردم قبلا. جوهره هوش مصنوعی همینه که تشخیص هدف، تشخیص کمبود، پیدا کردن راه پر کردن اون خلأ. ملاحظه کردید؟ این از یک کار است. اما اینکه اعمالش را چجوری انجام بده، اقدامات خارجی چینا، اینا دیگه ربطی به خود اون فن نداره.
سنخ نرم افزاره.
بله بله.
نه سخت افزار.
بله. حالا نمونم نوع خاصی از نرم افزار. شاید گفتم انواع روی کرده های زبان های برنامه نویسی، زبان های اعلانی و زبان های دستوری فرق میکرد. البته چند روی کرد بود، بیشتر روی کردش شما بهش میگید من اینا میخوام تو به من بده، دستور بهش نمیدید این کارا بکن یا نکن، کار را به او دستور نمیدید، هدف را تعیین میکنید و خودش بگرده راه وصول به این هدف را پیدا کنه. مالا اینجور. و حالا اینا بحث هایی که منظور
از حتما باید هدف تعریف بشه براش، این قید کاره نه، اصلا هدف خودش
پیدا میکنه در مسیر. بله، ما نداره. وقتی پیشرفت کار شد اینا دیگه. علی ای حال این که ما میگیم قاصد هم فعل از هم نتیجه آمد، الان این برنامه ببینید هدف را در نظر میگیره، نتیجه را، فعلم را که ما را به نتیجه میرسه در نظر میگیره، نظر گرفتن مناسب خودش منظورمه. چرا؟ بخواد دیگه انتخاب میکنه، 10 راه داره، بهترین راه را انتخاب میکنه، نتیجه را میگیره میزنه دست شما. خب شما میگید آمد کیه؟ اونی که هم قاصد فعل است هم قاصد نتیجه. شبه هم چیه؟ قاصد فعل بود، قاصد نتیجه نبود. خطا محض چیه؟ نه قاصد فعل بود نه نتیجه. حالا این الان کار انجام میده، کدومی تعاریف بر اون ثابته؟ شما میگید خب قاصد فعل است. نه، اینقدر واضح نی. چرا؟ چون شما در احکام فقهی وقتی میخواد قصاص سایر چیزا رو برای قصد عمد اینا جاری کنید، چه بسا صرف ظهور پایه محور اینجا کفایت نکنه. شما در اینجا نیاز دارید به اینکه این کسی که میخواد او باید اون بهره روحی نفسی، قصد ناشی از جان، قصد ناشی از روح، اینجا نفس نیاز دارید تا احکام فقهی را برش بار کنید. خیلی صاف نیست، باید بیشتر روی این تأمل بشه. منظورم شاید که از غامضترین موارد همین تعریف عمد باشه در زماناتی که ما تو فقه داریم، که حالا بعدن هم احکامش فرق میکنه. برای
همین مثلا نمیکشیمش رو قاطع اومد، مثلا میگیم بگیریم بکشیم نابودش کنیم مثلا.
چرا؟ همین خودش هست. اگر زمانی پیش بیاد که اینجوری که این مهندس ها ادعا میکنن ها، نه اینکه ما، اونا میگن چرا میتونید با یک ماشین اونس بگیرید، معانسه کنید، او حالات شما را بفهمه، شما حالات او را بفهمید. اونا میگن، دیدید دیگه، به خصوص اونایی که گرایش مهندسی دارن خیلی خوشبینن تو این چیزا. خب وقتی اینجوری میشه شما به اون هوش میفهمونید که این از این خط قرمزا عبور کنی منفجرت میکنی میکنی. بله بله. اتفاقا یکی از چیزایی که ببین الان، یکی از چیزایی که دارن امروز روش کار میکنن اینه که به هوش مصنوعی خودخواهش کنن، یعنی کاملا حفاظ داشته بشه و اینکه خودش حفظ کنه، نگذاره از بین برم، صدمه ببینم. یعنی دارن روش کار میکنن الان، خودخواهی هوش مصنوعی. درست شد؟ خب اگه پیشرفت بکنه تو این زمینه، خب ما چرا نگیم قصاصت میکنه و اون را ما از قصاص رادعیت میخوام، ان لکم فی القصاص حیات. خب اگه اون کار میکنه بگیم که طبق قاعده فقه به حکم خدا، تو را چه کارت میکنیم؟ قطع قطع میکنیم، از بینت میبریم. و اون این کار رادعیت وقتی اومد چرا نباشه؟ منظور من غموزش ده، فوری قضاوت نکنیم، هنوز کار داره در این. خلاصه عرض کنم که در ما نحنفی این آیا قصدی که ما میگیم اون جان میخواد یا نه، باید یه نفس و روحی باشه که قاصد قتل بوده، تا ما قصاصش کنیم شارع برای او با قید به شرط شی، یعنی به شرط این که پای محور نباشه، به شرط این که اون قاصد مقتص منه چی باشه؟ جان داشته باشه، روح ده، قصد ناشی از استشراق او باشه از یک جان. اینجوری اگه باشه حکم شارع اجرا میشه، نه غیر او. نمیدونم حالا این من مطرح کردم برای این که خب حالا دیگه ببینید ما در فقه وقتی اینا دقیق میشه خیلی نیاز داریم به تشخیص موضوع دقیق حقوقی مسائل فقه. موضوع حقوقی گاهی است ما در اثر انسمون به زندگی که داریم موضوع حقوقی فقهی مسئله جوش میخوره در اثر انس ما با یه مأنوسات بیرونی، که وقتی تحلیل دقیق حقوقی کردیم و اون موضوع فقه را از مأنوسات خودمون تنخیه منات فقها چجوری میکنن، اون منات را، اون موضوع اصلی حقوقی را کشتیمش بالا، خیلی از اونایی که شما میگید تفاوت کرد، بعد دیگه میگید تفاوت نکرد. بعضی تفاوت ها از انس ذهنی ماست، نه از ادله‌ای که تو فقه هست. حالا این باید هر کدوم انشاءالله بحثش بشه. حالا چیزی که بله در پایه محور، در پایه محور قصد را ما چی معنا کنیم؟ میگیم یک کار، یک نتیجه ای را، یک غایتی را تعیین میکنه و کار خاصی را برای وصول به او تعیین میکنه. تعیین یک نتیجه و تعیین کار معین برای وصول به او، یکی بگیم قصد اینه.
کی تعیین میکنه؟ یعنی
شما، ما اصلش کی؟ اون قاصد، اگه اسم فاعلش بیاریم، فرمایشی شماست. ما اول قصد رو تعریف کنیم تا به قاصد برسیم. شما از قاصد شروع میکنید، میاد میگید پس معدومه وقتی اصل قاصد نداریم قصدش هم نیست. اگه از تعریف قصد شروع کنیم بعد به قاصد برسیم، درسته؟ الان اگه بگیم تعیین یک نتیجه هدف و سپس تعیین کار مناسب محصل اون نتیجه، این تعریف فعل قصد است. فعلا خودش بیاده. حالا قاصد اینجا که داریم معین، قاصد کیه؟ تعیین کننده یک نتیجه و تعیین کننده کار مناسب رسیدن به اون نتیجه. حالا قاصد داریم یا نداریم در هوش مصنوعی؟
داشته باشیم طراح دیگه، یعنی انتساب این قصد به اون طراح.
نه صحبت سر یادگیری ماشینیه، یعنی الگوریتم هایی که خود اون شخص اصلا به ذهنش نمیاد، اینا فرضا بیارید، هدف هایی که اصلا تو ذهن طراح نیامده، اینو هدف را هم میبینه، یعنی بهش برخورد میکنه، خودش میگرده الگوریتم دستیابی به این هدف را که اصلا خود طراح بلد نیست پیدا. بحث یادگیری ماشه اینه دیگه. خب
به واسطه است دیگه، به هر حال آخرش برمیگرده به طراح، یعنی به واسطه خودش هم نمیدونسته به واسطه طراحی کرده او به این نتیجه رسیده.
اینجا اول مفصل بحث شد سر این، نبود
چه
نه، چون توضیح دادن که واقعا اینجوریه که هوش قوی اصلا اینه، هوش قوی اون نیست که اصلا به طراح ربطی نداره، خودش شروع میکنه، به نظرش میاد که این بانک، میفهمه که بانکو میشه زد، میره این کار، ربطی به طراح نداره. اطلاعات دیتا ها رو جستجو
میکنه،
دیتا ها رو جستجو میکنه، دیتا های موجود هست، از دیتا ها میفهمه بانک و میفهمه بانک قابلیت سرقت داره و میفهمه.
همه قبول داره
که تا طراحی اولیه نباشه
که اینا
دیگه
قبول
نداره، پروندهش بازه دیگه. یعنی علی رغم اینا میگه تو فضای حقوقی ممکنه بگه که تو مثلا نباید حتی این مقدار آزادی رو میذاشتی براش که بتونه این کارا رو بکنه. منافات نداره که تو فضای حقوقی یه چیزم برای اون بذارن.
مثلا چاقو رو زد دیگه، شما میدونی کارخونه چاقو رو اجازه نده که ببره، مثلا این بود که مثلا چاقو زدن اولش، شما هیچ وقت یک چاقو مقصره
چاقو چی
ماست؟ یعنی سازنده یک چاقو مقصر است در قتلی که کسی مرتکب میشه؟ مثالی که اول زدم،
ممکن بیان فرق بکنن دیگه، یعنی مثلا بگن که این تفاوت داره با یه چیزی که مثلا منافع مختلف داره، حالا یکی رفته توی یک منفعت، ولی نه، شما یک موجودی که کامل مثلا مثل انسان همه اون اختیارات اینا داشته باشه، بعد بگونه که بتونه تو شون مختلف مثل بقیه تصمیم گیری بکنه، اون ممکنه زمانش فرق داشته باشه. یعنی مقصود اینه که هنوز تموم نشده، فکرم نکنم حاجا آقا خودشون تموم کرده باشن.
بله، من اتفاقا
متأکدم آقا کاملا قبال فرماشتر داشتن بدون اینکه تصمیم بکنن یه چیزی رو در قسم معتبر میدونن اضافه بر اونه که شما میفرمند لااقل تو باب قسم.
بله
اینجوریه.
این تعریف حیوانات هم ممکنه درجه ایشو تو حیوانات هم ببینیم ها، تعیین هدف و تحصیل اون هدف یه راهی تعیین بکنه.
بله، هوش حیوانی هم مشکلی نداره. بله،
منتها این نکته
برای گیاهان هم شاید من یه وقتی همین جلسات بود از مرحوم علامه طباطبایی گفتم میترسن گفتن میرفتن درخت سیب را میترسوندنش.
پس هنوز یه مقدماتی داره تا بگیم تازه وارد فضای حقوقی بشه هوش مصنوعی، یعنی صرف این که حالا یه قصد پایه محوری هم تعریف کردیم هنوز ممکنه یه مقدماتی داشته باشه تا وارد فضای حقوقی بشه، چون گربه و اینا که قطعا نمیشن با اینکه این قصدم داشته باشه به مراتبی شد.
ببینید در اصل فرمایششون که ما شروع کارش مستند به یک مهندس نرم افزار است که اینا نوشته شروع کرده، الان هم که مفصل دارن صحبت سر این بود که وقتی یه چیزی انجام میشه که الان این ماشین خودش یادگیری رو انجام داد، شما میگید اول که یه کسی نوشت که درسته، آیا ما در زمان فقهی استناد عقلایی را شرط میدونیم یا نمیدونیم؟ استناد بسیار. الان شما هوش مصنوعی میدونی خودش یکی از کارهای بسیار مهمی که انجام میده هوش مصنوعی مولد در انواع چیزایی که داره، یکیش مولد در زبان برنامه نویسیه، یعنی خودش به راحتی میتونه برنامه بنویسه. شما الان هی هم پیشرفت میکن وقتی که با 10 واسطه داره برنامهشو خودش می‌نویسه، زبانشو خودش طراحی می‌کنه، میگه 10 سال پیشتر یه کسی اینا راه انداخته، استناد الان کجاست؟ به اونه؟ میگه اون که اونجا تو کلاس یه فکری کرد او آمد این یادگیری ها اینا همه اینا مال اونه؟ یعنی او اصلا خودش خبر نداره. ملازم وقتی خودش
وسائلتم طولانی که بشه دیگه عرف استناد نمیده، ولی خب در حال اگه وسائل نزدیک باشه، اصل سوال اینه که آیا ما اجازه داریم ماشین اینجوری
طراحی
کنیم که بتونه به یه جایی برسه که خودش رو؟
نه، ما فعلا سر اجازه فقهی ما ممکنه شما بگید حرام این کارا بکنیم یا اخلاقا غیر اخلاق، اون بحث ما نی، ما بحثمون سر امکان و استحالشه، من اینا دارم عرض میکنم. بعدن که امکان شد اون وقت بگیم که حالا اینجا موضوع فقهی آمد یا نیامد، یعنی الان در فقه مستند است این فعل، این حصول نتیجه به این هوش مصنوعی یا اون برنامه نویسی که وقتی پیجویی هم میکنید بر میگرده شروعش به 20 سال پیش یک کسی، بقیهش خود این انجام داده. یعنی اینجوری الان حرفش اصلا همینه که خودش از خودش استفاده میکنه. سخت افزار هم همجور بود اوائلی که این چیزا در اومده بود، اینجوری شنیدم من، مثلا یه سالون بسیار بزرگ یه اندازه یک دهم این سی پی آی که امرو تو همه این موبایل های شما و تو همه لپتاپ ها هست، یه سالون بسیار بزرگ یه بخش کوچیک از اینا کاراش اونجا انجام میده، این کامپیوتر بوده. خود این وقتی شروع کرد کار، اون وقت با کارگیری خود کامپیوتر این سی پی آی میکروسکوپی ساخته شد. یعنی اگه خود بشر میخواست با ابزار خودش بدون کمک کامپیوتر سی پی او بسازن نمیتونست. ببینید؟ یعنی خود این صنعت اومد که این قریز شد تو دست همه اومد. خودش کاری کرده که سخت افزارش عرض میکنم، نرم افزارش هم همینطور جلو میره. این راههایی را پیدا میکنه که خود مهندس ها پیدا نکرده بودن. و بنابراین استناد رو ما باید در نظر بگیریم. ولی همطوری که فرمودید اصلا من اینا رو عرض میکنم برای اینکه سبک مقایسه ما طلبگی باشه. طلبگی یعنی مبادیش همین رد نشیم بریم. درسته؟ درست بفهمیم، تصور کنیم امکان و استحالش را، و مهمتر این که تو فضای طلبگی نه سری رد کنیم نه سری قبول کنیم. مبادرت به رد، مبادرت به قبول نکنیم، یعنی تمام زوایای بساطا ممکنمونه بررسی بکنیم. این یه چیزیه. ولی زام تو اون بخش اولش که من تاکید میکنم، ولی اینه که اگر ما پایه را ترسیم کردیم در مراحلی که چیزای ازش ظهور کرد، درسته، تمیز بدیم اون ظهور پایه محور را از غیرش، و سایر مطالبی که
به هوش سگ که نرسیدن هنوز. ما بحثای زمان سگ رو داریم. خوبه مثلا یک بعضی وقتا صاحبش باید
بله حیوانات گفتنم من قبل شدم خدمتون گفتم من خودم همجوری فکر میکردم بله خودم فکرش میکردم چقدر در فقه به صور گسترده در اون تابع که یکیش حیوانه جنایت الحیوان نه الجنایت علی حیوان نه کاری که خود حیوان خطا میکنه صاحبش چجوری باید زمانش رو در کنار جنایت الحیوان جنایت العبد ممتع مفصل تو فقه داریم شما نگاه کنید یه مطالب خیلی خیلی و جالب ترش اینه که نمیدونم تو اون چه کجاست تو اروپا سید منطقه کوچیکیه این لغت ربات از یک دانشمندی اونجایی بوده به کار برده تو زبان اونا با همین بنده میگن ربات یعنی بنده ربات بله این اونا میگفته که مزدور مزدور رو اونا میگن ربات پول بهش میدید کار میکنه میگفته خب پول میدید کار میکنه اینم شبیه همونیست که پول بهش میدید مزدوریه که پول میدید بهش کار انجام میده مزدور هم انواع اقسامی دارن دیگه مزدوریه که فقط اجیره مزدوریه که خودش مملوکه اسلیو ماستر اسلیو اینجور تعبیری که بله حالا اون تو زبون اونا تو زبونه یاد داشتم حالا نمیخوام وقتتون بگیرم حالا نگاه کنید ببینید تو ریشه ربا وقتی من برخورد کردم من قبلش تو ذهنم آمده بود ارتباط بسیاری از این موضوعات با بخش وسیعی از فقه ما که کارهای عبد را به خودش نسبت میده چرا؟ چون میگن درسته این مملوک مولاشه اما یه محدوده های کارهای انجام میده که مستند به مولا نیست ملک مولاست درسته و لزام عرض کردم یک بحث هایی که بعدا اون کسی هم که به کارش برده اول بار آره خیلی مناسب با اون چیز میگم من برای من خود من جالب بودم که من قبل از اینکه این وچه تصمیه را بدونم من ذهن من مفصل و این خیلی بحث های فقهیست که ما میگیم حالا دیگه دورش گذاشته کجا دورش گذاشته خود عبد یک عنصر حقوقیه نگاه کنید کاری به شرایط اجتماعی و بیاش نه نباشه و زیباترین احکام فقهی با موضوعات دقیق حقوقی تو فقه ما برای عبد هست که بعدا میبینید استنادها استناد روشن حیوان خب یه درجه ای داره اما عبد حیوان نیست و لزام تو فقه احکام مفصل داره و قرار و زمانم که من عرض کردم حالا انشاءالله بعدا زنده بودیم بحث مفصل ترش میکنیم قرار و زمان در عبد یک دم و دستگاه برای خودش داره قرار و زمان خیلی مهمه بسیارم لطیفه در این که زمانی که تو کار میاد اون نشستگاه اولیه یه خواستگاه اولیه داریم یه اون مسب اولیه داریم مسب اولیه ثبوت زمان کجاست درسته قرار و زمان قرار و زمان اصطلاح فقهیه دیگه این اول جایی که زمان اونجا میرن گوشیش ها میگیرن تا حالا بعدا او خودش رجوع کنه به دیگری تعاقب عیدی تو فقه میگفتیم این خیلی تو اینجا مهمه حالا اونی که میخوام عرض کنم این بود که این پایه را ما بحثش مفتوحه هرچی بریم جلوتر ببینیم چه چیزهایی میتونه توش ظهور کنه به عنوان احتمالم و عرض کردم ما حالت مبادرت برد یا این نباشه تو فضایی که من خیلی از این چیزهایی که خدمت شما گفتم فرض است آقام که الان میفهمن جلو تأکیدم کردم فرضم مانعی نداره الان من برای پایه ها یه فرضی گرفتم که از حیث بزرگ شدن بی نهایت از حیث کوچک شدنم بی نهایت پایه های تو این طرفین ببینید بی نهایت به توان بی نهایت پایه درست میشه برای چی؟ برای ظهور ماورا در این پایه ظهور ما برا به مراتبی که داره، نه نفوس و عقول و اینا، اون که جای خودش، نه همین چیزایی که از سنخ نفوس و عقول متعارفی که ما میگیم و خدای متعال را آفریدن، نه همون پایه هایی که مثل آب خود فراهم شد. حالا شما بگید که خب بی نهایت هست یا نیست؟ تناهی ابعاد میگه محال، معنی ندارم، من دارم فرضش را میگیرم، فرضش را میگه محال، خوب، ولی برای تصور چنین چیزی میخوایم بگیم. اما شما بگید محاله، میگه خب طبق این مبنا تحقق خارجی نداره، ولی قوام عرض من که میگم پایه بلایتناها بودن طرفینش نیست، اصلا مربوط به لایتناها بودنش نیست. ما یه بخش متناهی هم باشه بحث ما در میره، ولو بحثای جذابی توش هست. من همین چیزی که خدمت شما میگم 7-8 سال پیش سرم جا مفصل مباحثه کردیم، مبادی حسابی بر من طلبه داشته، یعنی مدتی خاطرات شیرینی دارم خودم طلبی که برای خودم ها از همین که حالا مثلا ابعاد متناهی یا نیست. من یادم همون اول کتابا شایدم گفتم به وقتی، آره میدیدم که آخر شما نگاه کنید لحن مثلا شیخ الرئیس آخوند حاجمالا اینا را ارسال مسلم، ادله تطبیق و سلمی، این دیگه تناهی ابعاد معلومه، عدم تناهی محال. خب بزرگ بله؟
فلک معدد الجهات رو
میفهمه، فلک اطلس نه، کلن استحاله عقلی. فلک معدد الجهات تو جهان بالفعل خارجیه، اون با برهان ریاضیه، فلسفی ریاضی، میگه اصلا جسم و عالم جسمانی ابعادش متناهی باشه چه نباشه محال. این بحثش اینه دیگه. این من یادم، خب ما بزرگان علمایی که گفتن اینم نوابق فکر مثل اینا، اینم ارسال مسلم، خب بالاترین چیزش بود که میگفتیم ما نمیفهمیم، ولی صاف نمیشد، واقعا اینجوری بود. من ذهن من مدت ها درگیر میشد که آخر به هم اندازه عقل بچگونه ای که بوده یادم میرفت. خب اونجایی که میگید پایانشه، ذهنن که میتونه بریم اونجا، یعنی اون پایانی که شما میگید، کمی دستمونو میریم جلو. نه دیگه نمیتونی بری اونجا، نمیتونی دستت ببره، حالا بدن ما نتونه بره، قوه خیال ذهن رو میبریم ببینیم میخوام صاف بشه، به یه اطمینان برسیم که چجوری است که نمیشه. و حالا خاطراتی، من دو روز در کلاس هایی که میرفتم محضر اساتید، یه دو روزی که از منبسطترین روزهایی بود که من جلسه درس اساتید میدم بیرون، یکیش جلسه درس خدا رحمت کنم از حاجی های مصبا بود، یکی هم جلسه درس حاجی های حسن زاده بود. آمدم بیرون با یک انبساطی، اصلا نمیتونم برای شما توضیح بدم. تو نهایه بود بحثشون راست سر همین تناهی ابعاد، کلاس طبقه بالا بود، تخته نداشت، گفتن که این من باید فردا بریم طبقه پایین که کلاس هست و تخته داره اونجا با تخته سیاه توضیح بدم. حالا ما منتظر فردا و همین که بخوام بگم حال ما میدونم چی آقا میخوان استاد بگن، اون چیزی که ما چندین سال همینطور از ابهت بزرگانی مثل شیخ و آخوند و اینا دیگه هیچی ما تسلیم هستیم اونا. بعد رفتن و تخته و بیچی براهین تطبیق و سلمی و اینا همه را رد کردن، گفتن اینا برهان نیست. خب دیگه حس میکنید که مثل من طلبه چی به این چیزی که، خب البته ایشون خروجی کلاسشون این بود که نه برهان داریم بر تناهی، نه برهان داریم بر عدم تناهی. اون کلاسه ایشون خلاصش این شد، حالا نمیدونم ضبط شده الان هست یا نیست، اون بالا که ضبط میکردن، پایین ها یادم نیست که آوردن دستگاه زد یا نه. این یک کلاس بود. حاجی آقای حسن زاده خب سبکشون فرق میکرد، برای تعلیم بیشتر مثلا امثال قدکوته های مثل من اینا سر جاش خیلی رمش ذهنی حاجی آقا نداشتن، اونایی که درسشون رفتن میدونن. خب منم چه این سوالات تو ذهنم بود یادم همینطور مترصد بودم که ببینم یه استادی که داره درس میده معقول را تو دل خودش چیه، یعنی دیدی دادم میخواد دست بیاره که نه. رسید تو درس اسفار اونجا برهان سلمی و تطبیق، ایشونم یه توضیح دادن و رد شدن رفتن. گفتیم خب این پس ظاهرن آقا ایشون قبول دارن اینا را، مثلا دیگه همون عبارت تندی که ارسال مسلم بود هیچ رد شدن گذشت. ما دیگه اینجا دیدیم که آقا مدتی بعدش نمیدونم به یه مناسبت دیگر تو متن کتاب نبود که الان بخوان متعلم آخوند را، گفتن که بله ما رفتیم تو حجره مدرسه نشستیم میخوایم دستگاه و عظمت دستگاه خلقت رو بگیم متناهیه. من دم عجب امروز اون دل خودشون را گفتن. این دو روز، اون روزی که اون استدلال هایشون کردن و اون روزی که ایشون فرمودن که بله ما تو مدرسه نشستیم، خیلی با یه انبساط خاطر طلبی که آمدن بیرون. چرا؟ به خاطر این که مدت ها همین عرض میکنم آدم احساس تنهایی در یک ابهام میگه چرا من نمیفهمم، آخه چرا بر من صاف نمیشه، غصه داره دیگه. بعد که میبینی نه یه کسی شد که انس ذهنی پیدا شد، همینایی که برای ما مطرح است اونم فرمود، خب این یه فضای خیلی خوب. اینا که عرض میکنم الان احتمال میخوام بگم مبادش تو ذهن من طی شده که مدتی با همه اینها تا حالا بعدش هم اینا که گفتم رفتم مهمونی منزل یکی از رفقامون، من خود کتاب دو تا کتاب دارم آجا، 1001 کلمه 1001 نکته تو نرم افزار کلام هست، رفتم منزل رفیق مهمونی دیدم اونجا گذاشته، همینطور کتاب رو باز کردم اتفاقا همین اومد تو 1001 نکته، دیدم 20 صفحه که یه جا دیگه هم گفتن 8 تا دلیل که بزرگان علما آوردن برای اثبات تناهی و استحاله عدم تناهی همه رو ایشون آوردن جواب دادن. تو جای دیگه هم چندین بار گفتن ما همه اینا رو جواب دادیم، اسم ادله رو قبول نداریم. خیلی جالب بود اون روز. آخه ببینید اگه من باشم فوری یا الله، اما ایشون رسیدن تو در جلسه اول همینا مطرح کردن، اصلا اشاره نکردن که مثلا من اینا قبول ندارم تو کتاب هامون. اون یه جلسه دیگه به مناسبت منظور این الان تناهی ابعاد در المیزان هم گذاشتم جا که خواست جلد 13 هم صفحه 133 نگاه کنید. البته حالا الان خب دیگه نعمت هایی که حالا هست سریع میشه توی نرم افزار رو دنبالش بگردید دیگه. من دیدم استادشون مرحوم آقای شهرانی، یکی از آقای شهرانی کتاب های خیلی خوبی را تحقیق کردن، حاشیه دادن منهج الصادقین، یکی از کتاب هایی را که آل العال وافی اینا مرحوم آقای شهرانی شرح ملا صالح مازندرانی بر کافیه شریف تعلیق. آقای شهرانی مرحوم در تعلیقشون بر شرح ملا صالح اونجا همین میان یه جوری محکم میگه معلومه که عدم تناهی محاله، تناهی ابعاد حتما باید باشه. یعنی شاگرد استاد، یعنی استادشون علامه شهرانی اونجور باز همونجور ادبیات شیخ آخوند با اینکه اما شاگردشون هم درست نقطه مقابل که این 20 صفحه کتابشون رو اختصاص دادن به اینکه اینا رد بکنن.
آیا تو روان دو دسته رو داره، بعضی جا سخت داره بعضی نالموسمون داره، حالا باید جمع تفسیر میشه.
بله بحثای تفسیرش همینجا 133 ایشون و من غریب الکلام ما ذکره بعضهم که اومده است برای لوح محفوظ، میگه اثبات شده به ادله قطعیه ریاضیه به چی؟ به این که به فلسفیه که ابعاد متناهیه. از اون طرف لوح محفوظم باید نوشته بشه درش با ابعاد متناهی چطور ما یه لوحی داشته باشیم که غیر متناهی درش نوشته بشه. غیر اینا آقای طباطبایی میفهمه این لوح محفوظ جسمانیه مادیه. آخه چجوریه که شما این مشکل دارید که تناهی ابعاد در رو باشه؟ بعد المیزان جلد 13 صفحه 133. البته خودشون جالب احاشیه دارن پشت 134 میفهمن فالحق ان الكتاب المبین هو متن الاعیان. بعد که اینا نوشتن دیدن که خوب جور نشد، تو پاورقی نوشتن بما لها من الثبوت فی مرتبت عللها لا فی مرتبت انفسها منه. ببینید یعنی باز متن الاعیانش بله اون یعنی کار داره هنوز بس. حالا علی ای حال در بله چشم این یه بخش میمونه، حالا من اگر صحبت شد با توضیح بیشترش عرض میکنم، در این که شما آگاهی را یا معانی را تو پایه بتونید بیارید یا نه، آگاهی انسانی و نفسانی را که نمیشه بیارید. اون عرضم که فقط توضیحش باداد. الانم این آتئیست ها یک چالشی براشونه، ثابت های بنیادین هفتگانه فیزیک خیلی براشون چالش بزرگیه، نه هیچی موندن توش. حالا مقابلش چیه؟ این میگن اصل انسان حیات محور، اینا طوریست که کأنه کل عالم از اول هدف گیری کرده برای چی؟ برای پدید آمدن آگاهی که الان انسان داره. یعنی آگاهی که انسان داره چیز کمی نی، یه چیز همه با پای تمامش کنی، نه هدف گیری هفته به این یه چیز کمی نون که کتاب بود ما بچه بود خیلی معروف شده بود، اینجوری یادم میاد که او میگفت که بله ما حالا فهمیدیم زمین دور خورشید میگرده، اما حالا داریم میفهمیم کم کم که خورشید و همه ایناش دور جمجمه ما داره میگرده. اینجوری چیزی بله او کنید علی ای حال اینم یه چیزی برای خودش انشاءالله زنده بودیم بله عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.
فلسفه وجودی حقیر همینه. خدا ان شاء الله خیر.